سلام علیکم ولا جمعیت ها. به واقع که در آن روزهای اول انقلاب که بنده به عنوان مشاور ارشد خدمت امام امت رسیده بودم، ایشان خیلی بنده را نوازش کردند و از ما خواستند که با توجه به اینکه در سطح کف جامعه حضور پررنگ داریم به ایشان عرض کنیم که باید به عنوان دستور چه چیزی را به مردم اعلام بکنند که انجام بدن. ما فرمودیم که اما ما الان با این وضع اقتصادی که وجود داره و همه دشمنان نظام قسم خوردن و فحش بد گذاشتن وسط که با فشارهای خیلی زیادی که میارن نظام رو ساقط کنن، باید یک راهی پیدا بکنیم که مردم به یک مسئله ارزان و مفتکی سرگرم بشن و خیلی در این مشکلاتی که هست این دقیق مریض نشن دیگه. ایشان فرمود که حرف شما صحیحه، اما بگو دقیقا باید مردم چه کار بکنن، ما باید چه بگیم. ما فرمودیم راهش خیلی ساده است، شما دستور بدید مردم به زاد و ولد و ادامه نسل و اینها مشغول بشن که این هم ثواب دنیا درش هست، هم رحمت اخروی، همین که وقتی مردم بچه دار میشن یک نه ماهی سرکارن که بچه چه شکلیه، پسره، دختره، دست و پاش بلوریه، چجوریه، بعد هم که این بچه به دنیا آمد یک چند ماهی دوغ میکنن، مشغول کهنه شستن و شب بیداری برای درمان دل درد بچه میشن تا بیان این بچه به هر حال بیاد این عادی بشه، جذابیت های خودش رو از دست بده، به سلامتی بچه بعدی به وجود میاد و خلاصه که یک وقتی مردم به خودشون میان میبینن که ای بابا توی کمد دیوارشون هم یک فقره بچه داره ار میزنه و یک عالم قسط و بدهکاری و اجارخانه عقب افتادم هست که باعث میشه اصلا یک چنین مؤمنی به این فکر نکنه که دنیا دستکیه. امام امت دیروز چه گفت؟ ان المؤمنین باکی کجا رفت؟ بعد هم که مردم این بچه ها را برای شما بزرگ کردن میشن سرباز رهبر و هر موقع کسی چپ به شما نگاه بکنه این سربازان را میفرستید چشمش رو در بیارن، اگر به مقام رفیع شهادت هم که رسیدن که خب دیگه چه بهتر. بعد از این فرمایشات ما بود که مقدم له بلند شد، یک ماچی از پیشانی مبارک ما کرد و بدو بدو رفت. در سخنرانیش دستور زاد و ولد را برای مردم صادر کنه. مشاوره جمعیتی هم تمام و سلام علیکم و رحمت خدا بر عند المؤمنین که همه این بچه های الان محصول تلاش های اوی
صابا
هرختنون من دادی اختر مجدم دادی
بیری جون
عالم که زلال سر من گزن سنجره
صابا یو بیری جون رادیو سه
راجب موضوع امروز و این هفتمون که راجب همین داستان جمعیت و افزایش جمعیت و تشویق زاد و ولد و اینها، امروز موضوعمونو بردیم به سمت سوی دورنمای ایران 200 میلیونی به گفته آقاشون، اما با نگاهی میکروسکوپی و مراحل رشد بچه‌های ایرانی. خب همه میدونیم تو خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا دولت‌ها با دادن کمک‌های مختلف مالی به مردمشون اونا رو تشویق می‌کنن به بچه‌دار شدن. یعنی طرف که بچه‌دار شد یه پول نسبتاً خوب بلاعوض بهش میدن بابت این حماسه‌ای که خلق کرده و از انواع و اقسام بیمه‌های درمانی و اجتماعی هم که طبیعتاً شامل اون بچه میشه. در صورت اون پدر و مادر خیلی با خیال راحتی میتونن بچه‌هاشون رو بزرگ کنن به ثمر برسونن، اما رو کره زمینی کشوری هست اولش الف تا آخرش نون و تو این کشور حاکمین خدای رو زمینن، مصداق واقعی آفتاب لگن هفته شام و نار هیچی. به خصوص جدیدن که خیلی علاقمند شدن به افزایش پیدا کردن جمعیت، دیگه خیلی به این مقوله نزدیک شدن. حالا امشب یکم ریستر نگاه میکنیم به این ماجرا که از وقتی که بچه بخواد به دنیا بیاد و بزرگ بشه دولت و حکومت چه گلایی به سرش میزنن تا مردم تشویق بشن که هی نمونه هایی مثل اونو بیارن و جمعیت کشور رو زیاد کنن. بررسی مرحله به مرحله تکامل بچه در ایران، اولین مرحله زمان تولد. خب بیمارستان ها و زایشگاه ها تو ایران به دو دسته خصوصی و دولتی تقسیم میشن. دولتی ها خدماتشون لول پایین تری داره، خیلی هاشون اصلا جزی از دانشگاه‌های پزشکی هستن که خب دانشجوی پزشکی اونجا دارن روی مردم چیزایی رو که یاد گرفتن امتحان میکنن. بیمارستان خصوصی هم که ویژگی اصلیشون اینه که اولین چیزی که براشون مهمه و نقش پسورد رو ایفا میکنه اسکناسه و خب طبیعتاً خدماتی که اونجا ارائه میشه و پزشکایی که اونجا هستن خیلی با بیمارستانهای دولتی فرق میکنن. در هر صورت اگه شما وضعتون خوب باشه بتونین از پس هزینه‌هاش بر بیاید، حتما میرید به یکی از این بیمارستانهای خصوصی و اونجا زایمان میکنید، چون اونجا به هر حال تو اتاقای خصوصی خب پرستارهای خیلی مهربونتر، شیکتر، دکترایی هستن که چون پول خوبی ازتون گرفتن یه جورایی بیشتر به اون قسم پزشکی که خوردن مقیدن. در هر صورت شما زایمانتون رو به واسطه پولی که دادید در شرایط استانداردتری انجام میدید. ولی آیا شنیدید که حکومت جمهوری اسلامی که قرار شما رو تشویق به بچه دار شدن بکنه اقدامی در جهت بهتر کردن وضعیت بیمارستان‌های دولتی هم بکنه؟ به اینکه اصلا این جو اصالت اسکناسی رو که تو اغلب بیمارستان‌های خصوصی هست مثلا یه فکری براش بکنه. ما تنها عمل کردی که از عزیزان یادمون میاد والا هرچی فکر میکنیم اینه که چیز گفتن که پرسنل بیمارستانهای خصوصی حق ندارن کراوات بزنن و نمیدونم خانمای پرستار هم بعد حجاب کامل رعایت کنن و چرا نمیدونم لاک میزنن روجشون رو پاک کنن از این حرفا. ولی در زمینه این مسائل که خب رفع و رجوع کردنشون سخته و نیاز به مدیریت صحیح و قاطع داره، اونا ترجیح میدن خیلی خودشون درگیر نکنن. یهتون سخته دیگه، میدونی درک کنید سخته.
به 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 چه روز شنبه خوبی بود امروز، واقعا که لذت بخش شنبه ها. جانم ای این حرفا چی عزیز من؟ شنبه از ابر سیاه خون میچکه؟ حالتون از هرچی شنبه است به هم میخوره؟ باشه حالا شما برنامه امشب با موضوع جمعیت گوش بدین، شاید یکم بهتر شدین. حالا اعصاب ندارن هستن.
سلام آقای منافی
بابا، منافی
اونجوری میشه مثل دت منشی شانانه. خواستم به این خانم وزیر بهداشت بگم وقتی برمیگرد میگه هر خانواده دو تا نصفی بچه داشته باشه خوب. یعنی من باید بچه ها با همسه بغلیم نصف کنم؟ نمیشه که
نمیدونم والا. حالا دیگه به هر حال اینم میشه. یه ایمیل با مزدم اومده خشایار، گفته که چند روز قبل رفتیم داروخانه برای گرفتن قرص ضد بارداری، 7 تا داروخانه رو تو شیراز پا زدیم. آخرش مسئول داروخانه گفت از 2 هفته قبل که آقای رهبر دستور ازدیاد جمعیت رو صادر فرمودن دیگه شرکت‌های دارویی از ما برای دریافت قرص‌های ضد بارداری صورت جدید نگرفتن، هر چی تو انبار داشتیم مصرف کردیم. گفتیم ها ببین اون هفته پیش راجع به این مسئله گفتیم برین سری هر چی داروخانه دم دستتون برین سری خرید کنین این اتفاق میفته. ببین گفتیم این خط این نشون بیا این نمونش. اما در جریان هستین که یکی از دستاوردهای جدید جمهوری اسلامی اینه که عزیزان مسئول خیلی دارن تلاش میکنن که کشور هی بره به سمت اعماق تاریخ و یکی از آخرین این اقدامات اینه که اخیراً خبر دادن تلویزیون استان قم ته یک عمل خیلی اخلاقی و زیبا دو تا حووی نمونه رو دعوت کرده به یکی از برنامه‌های خودش و از اونا خواسته که راز موفقیت خودشون رو در زمینه تحمل همدیگه و زندگی با هم و بزرگ کردن بچه های همدیگه به مردم بگن. یعنی دیگه از این زیباتر و قشنگتر میشه برای چند همسری تبلیغ کرد؟ نمیشه دیگه. پس خانمای عزیز در جریان باشید، یکی از شانسایی که دارین شما برای اینکه به برنامه تلویزیونی جمهوری اسلامی راه پیدا کنین اینه که اجازه بدین آقاتون بره سرتون هوو بیاره. بله بعدم با اون هووی مربوطه خیلی مهربون زیبا برخورد میکنید تا بتونید برای دیگران الگو باشید. بله اینجوری دیگه. راستش اولش اومدیم از این خبر تعجب کنیم، بگیم هر دم از این باغ بری میرسد، یهو دیدیم آقا جناب عثمان محمود بزرگ در اظهار نظری جدید
گفتن که
من نمیخوام اسم ببرم، تا کی باید یه آقایی که میگن، حالا ببین داستان، آقا نشسته بود زیر درختی و یه سیبی افتاد پایین و این یه چیزی کشف کرد.
عجب.
بابا 500 سال قبلش ابو ریحان و ابن سینا اصلا این براشون یه چیز عادی بوده. از خودشو بیاریم تو کتاب، چرا باید هنوز اونو بزنن تو کله ما؟ بعدش هم پشتش کامیون فرهنگ خودشونو به خورد ما بدن و خودشونو تحمیل کنن به ما.
عجب. یعنی حیوانی نیوتن مونده بود که اوس محمود بهش گیر بده کشفشو ببری زیر سوال، که اینم بدین وسیله مورد عنایت قرار گرفت. یعنی کشف جاذبه چیز بوده دیگه، کار مشترکی از ابو ریحان و ابو علی سینا بوده، ما خبر نداشتیم. عجب. پس این نیوتن از کجا پیدا شدیه او؟ ولی یه نکته رو دیدین؟ نه خدا حالا دیگه ببین، شرم و حیا رو دیدین؟ تو رو خدا اینقدر این رئیس جمهور ما مأخوذ به حیا و با شرم و حیاست، اسم نمیبره از نیوتن، میگی آقایی. واقعا باعث افتخاره. در هر صورت با توجه به این دوتا مسئله که الان اشاره کردیم، خوشحالیم که تو کشورمون همه چی به همه چی میاد، هیچ دغدغه‌ای دیگه جز تقدیر از هووهای نمونه و ضایع کردن نیوتن تو کشور وجود نداره که نداره که نداره که نداره. و اما بریم سراغ بررسی مرحله به مرحله تکامل بچه در ایران، مرحله دوم بعد از تولد. اما تو مرحله بعد از تولد تا زمان بعد از پایان تحصیلات دبیرستانی هم اصولا دولت خدمتگزار خیلی از خودش مایه زیادی برای بچهای مردمش نمیذاره. بله تو ایران یه عالمه مدرسه‌های دولتی هستن که خب بچه‌ها میتونن برن اونجا، اما یه عالمه مدرسه‌های غیر دولتی هستن با نام‌های مختلف غیر انتفاعی و نمونه و این حرفا، که اون مدرسه‌ها مختص بچه پولداراست و معلم‌های بهتر و وسایل آموزشی پیشرفته‌تر و خلاصه همه چی مهیاس تا بچه‌ها بهتر یاد بگیرن و بهتر هم در نهایت تو کنکور و تو فرصت‌های شغلی نتیجه بگیرن. ببین یعنی داریم بالبال میزنیم بگیم عدالتی برقرار نیست. درسته گاهی یکی مثلا از توی شهرهای کوچیک یا از ته روستا بلند میشه میاد شاگرد اول کنکور میشه، ولی اینها به نظر ما یه استثناء هستن، هیچ جای دنیا هم بر اساس استثناء کسی قانون وضع نمیکنه. پس میشه گفت که یه جورایی تو این دوره هم پدران و مادران هستن که باید خودشون رو در هفت جهت پیکش بدن تا بچه‌شون بتونه به خوبی درس بخونه، توی تحصیلش هم موفق باشه. مرحله سوم بعد از پایان تحصیلات. بله به قول حافظ اینجاست که افتاد مشکل ها. حالا اون بچه که به دنیا اومد و با تلاش و کوشش خودش و پدر مادرش درس خوند و آماده شد تا بیاد تو بازار کار و ازدواج کنه و خلاصه به یه فرد از جامعه تبدیل بشه، آماده بهره برداری است. اما کمک دولت برای ازدواج اون یه وام 3-4 میلیونی نهایتاً که در مقابل هزینه‌هایی که این حیوانکی در پی داره مثل شوخی میمونه. و مهمتر از اون به قول شاعر کو کار اصلا، به خصوص تو وضعیت‌های فعلی که همه سررشته‌ها دست برداری سپاهه. شما تا به این سررشته‌ها یه جوری بس نباشی کار به درد بخور نمیتونی پیدا کنی که. حالا خیلی بگردی خوش شانس باشی میتونی کاری پیدا کنی، حداقل باش بتونی خرج خودتو بخور نمیر در بیاری. اینم خب طبیعتاً با اون چیزی که به عنوان دورنمای یه زندگی ایدئال مطرح میشه خب خیلی فاصله داره، نمیتونه برای شما راضی کننده باشه دیگه، حالا چه به عنوان خود بچه، به قول حاجی چه به عنوان صاحب بچه. مادر بزرگ امشب برای نوش قصه مردم رو گفت، مردمی که گوششون از حرفای حاکمشون پر بود و بدون اینکه دردسر درست کنن یا درگیر بشن حرفای حاکمو فقط میشنیدن ولی زندگی خودشون رو میکردن. گاهی حاکم انگار خواب نما می شد و می اومد دستوری رو می داد و حرفی رو می زد که کاملا برخلاف حرفای قبلیش بود، اما اون مردم انقدر تو گذر زمان تجربه پیدا کرده بودن که فقط خودشون برای خانواده هاشون تصمیمایی رو بگیرن که زندگی ازشون می خواد، نه هیچ آدم دیگه ای. چون فکر می کردن آدم ها همه مثل همن و هیچ کس بالاتر از دیگری نیست که بخواد برای دیگران تعیین تکلیف بکنه. حالا نمیدونیم ما کجای کار هستیم و چقدر به حرفای زندگی گوش میدیم تا به حرفای این و اون. در هر صورت خوبیش اینه که هر کاری هم بخوایم بکنیم با همین، من، تو، ما، همه ای که با لبخندامون به هم پیوند میخوریم و یگانه میشیم. نمیدونی که لبخندت چقدر رو من اثر داره؟
نمیدونی که لبخندت چقدر
کس خبر داره برای آخرین خواهش یکم با من مدارا کن تو میتونی نگو دیره بمون دنیا ما زیبا کن